ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در 12 شب از تیر ماه ایران. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با خبرها شروع میکنیم. همکارم مهداد میرداماری در استودیوست.
به گفته یکی از مقام‌های نظامی در بنگلادش، در جریان گروگانگیری در رستورانی در داکا 20 تن از گروگانگیران کشته شدند. سوتوان شهاب الدین از ارتش بنگلادش به خبرگزاری فرانسه گفته است که تمام قربانیان این گروگانگیری خارجی و اکثر آنها اهل کشورهای ایتالیا و ژاپن بودند. گروگانگیری شبه نظامیان اسلامگرا در بنگلادش صبح شنبه بعد از 10 ساعت با آزادی 13 گروگان و کشته شدن 6 مهاجم مسلح به پایان رسید. این گروگانگیری در رستورانی رخ داد که در منطقه دیپلماتیک داکا پایتخت بنگلادش واقع شده و مشتریان آن عموماً خارجی بودند. در آغاز این حمله شبه نظامیان در ساعت 9:29 دقیقه جمعه شب به رستوران یورش بردند و با فریاد الله اکبر نزدیک به 40 تن را به گروگان گرفتند. در جریان تیراندازی در آغاز گروگانگیری دو افسر پلیس نیز کشته شدند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در پاسخ به نامه‌ای از طرف معاون اول رئیس جمهوری درباره حقوق‌های بالای برخی مدیران نوشت که همه دستگاه‌ها باید نسبت به این مسئله حساسیت نشان دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای خامنه‌ای در این پاسخ کوتاه مسئله حقوق‌ها را پرداخت‌های غیر متعارف توصیف کرده و نوشته که باید با موارد تخلف برخورد شود. اخیراً انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی از سوی و همچنین برخی فرماندهان سپاه از سوی دیگر به موجی از نارضایتی در افکار عمومی دامن زده و موجب شده تا تعدادی از مدیران بانک‌ها برکنار شوند. رهبر جمهوری اسلامی نامه اخیر خود را در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری نوشته که خواستار همکاری همه نهادها با دولت برای مقابله با قانون شکنی و ایجاد انضباط مالی شده بود. در نامه آقای خامنه‌ای اشاره به نام سازمان خاصی نشده، اما برخی مخالفان میگویند که نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی از جمله سازمان‌هایی هستند که از نظارت‌های قانونی نهادهای مانند مجلس معافند. صفدر حسینی از ریاست صندوق توسعه ملی استعفا داد. در ادامه واکنش به موضوع حقوق‌های بالای مدیران دولتی در ایران، روز شنبه صفدر حسینی از ریاست صندوق توسعه ملی و 4 تن از اعضای هیئت عامل این صندوق همگی استعفا دادند. صفدر حسینی که سابقه وزارت در دولت محمد خاتمی را نیز در کارنامه دارد، متهم شده است که ماهانه 57 میلیون تومان حقوق دریافت کرده. او این اتهام را رد کرد و گفت که حقوقش ماهیانه 11 میلیون تومان بوده است. پس از گذشت 2 روز از نفوذ به بانک اطلاعاتی ایرانسل و افشای اطلاعات مشترکان این اپراتور تلفن همراه، خبرگزاری مهر از پیگیری این موضوع به وسیله پلیس فتا خبر داد. در همین حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از مسدود شدن ربات افشای اطلاعات کاربران تلفن همراه ایرانسل خبر داده است. در این خبر اعلام شده که این ربات به اطلاعات 20 میلیون مشترک دسترسی داشته. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رمضانی معاون حقوقی و بین الملل در پلیس فتای ایران روز شنبه 12 تیر اعلام کرد که با شکایت اپراتور، پلیس فتا به دنبال انتشار دهنده اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل است. و علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از وزارت اطلاعات و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فتا خواست منشأ ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران را مشخص سازند. 2 روز پیش پیامکی تهدیدآمیز برای بیش از 700 خبرنگار و برخی فعالان اجتماعی و سیاسی ارسال شد و با تهدید آنها را از تماس با کسانی که معاند خوانده شده بودند برحذر داشت. این پیامک عنوان آخرین هشدار امنیتی را بر خود داشت.
خیلی متشکرم از شما. مهداد میردامادی بود و خبرها را شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. دستور تازه رهبر ایران برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف و کنارگیری اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی.
استعفای جمعی نشون میده که جمعی که این حقوقها رو تصویب کرده و کسی که دریافت کرده به حال همه برکنار شدن و این میتونه به نفع دولت تموم بشه اگه استمرار پیدا بکنه.
شروع فعالیت سیاسی محمود احمدی نژاد و موضع‌گیری برخی اصولگرایان، آنها میگویند از او حمایت نخواهند کرد.
آقای روحانی رأی اصولگراها رو میخواد، بخشیشو. این با حمایت از آقای لاریجانی تقریبا به دست آورده و اینکه اصولگراها با تیپ آقای لاریجانی برن پشت آقای احمد نژاد اونم صفر.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است این شورا نمیتواند درباره حصر رهبران اعتراضات 88 گزارشی بدهد.
بگن فلان شخص تصمیم گرفته ایشونو محصور کنه، اگه راست بگن این بیشتر قابل قبوله تا دروغی بگن که بعد از اون هزار تا دروغ بگن تا اون دروغ اولی رو توجیه کنن.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه ها در مورد مقایسه فعالیت های دولت حسن روحانی و اصولگرایان. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز شنبه هم فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران تحت تأثیر ماجراهای مربوط به افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران قرار داشت. در ادامه حاشیه‌های مربوط به این افشاگری، در روز شنبه تمام اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی از جمله رئیس اون از سمت خودشون کنارگیری کردند. همزمان متن دستور تازه‌ای از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در این زمینه منتشر شد. جزئیات را از بابک غفوری آذر بشنویم.
صفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و 4 نفر دیگر از اعضای این هیئت تازه ترین قربانیان پرونده افشای فیش‌های حقوقی نجومی در ایران هستند. آنها روز شنبه در جلسه ویژه هیئت امنای این صندوق که با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد استعفای خود را اعلام کردند. مسعود مزینی، محمد نوری ناینی، محمد رضا شجاع‌الدینی و محمد قاسمی افرادی هستند که همراه آقای حسینی سمت خود را در صندوق توسعه ملی، نهادی که زیر نظر رئیس جمهوری ایران اداره می شود، ترک کردند. این افراد به جمع مدیران دیگری پیوستند که در روزهای اخیر خبر برکناری یا کنارگیریشان منتشر شده است. مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملت، کشاورزی و رفاه کارگران از جمله این افراد هستند. اما آقای صفدر حسینی که سابقه وزارت در دوران رئیس جمهوری محمد خاتمی را دارد، شناخته شده ترین مدیری است که در پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی کنار گذاشته می‌شود. گفته شده که او در سال 1394 مجموعاً بیش از 680 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده و 300 میلیون تومان هم وام کم بهره گرفته است. او در مقام دفاع از خود گفته بود که پس از مسئولیتش در این نهاد پرداخت حقوق‌ها را که به گفته او ناشی از تصمیمات دولت قبل بوده اصلاح کرده و بخشی از حقوق دریافتی خودش را هم داوطلبانه به صندوق توسعه ملی بازگردانده بود. این اظهارات البته تغییری در فضای ایجاد شده علیه او نداشت. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران درباره اهمیت کنارگیری او چنین میگوید:
ماجرای فیش‌های حقوقی یک قطعه بسیار کوچکی از ماجرای فساد در ایرانه، ولی در جنگ سیاسی که در گرفت به هر حال تو افکار عمومی این به ضرر دولت و اصلاح طلب تموم شد. هرچند بایستی جدا از اینکه کسی که این حقوق‌ها رو دریافت می‌کنه این افراد باید مورد توجه و پرسش قرار بگیرن، اینکه چه کسانی به اینها این حقوق‌ها رو میدن و اینکه کجاها تصویب کردن که این حقوق‌ها داده بشه، اینها به هر حال سزل این مثلث هستن. طبیعتاً حقوق‌هایی که بر اساس شایسته سالاری پرداخت نشده، حقوق‌هایی که خارج از عرف نسبت حداقل حداکثر حقوق پرداخت شده، اینها به هر حال بایستی مورد توجه قرار بگیرن. و طبیعتاً خب استعفای جمعی هم نشون میده که جمعی که این حقوق‌ها رو تصویب کرده و کسی که دریافت کرده به هر حال همه برکنار شدن و این میتونه به نفع دولت تموم بشه اگه استمرار پیدا بکنه. اما این مسئله نمیتونه صرفاً در نهادهایی که زیر نظر دولت هست منحصر بمونه.
صفدر حسینی در روزی از مسئولیتش کنار رفت که خبرگزاری های ایران متنی از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن آقای خامنه ای در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته است کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیر متعارف حساسیت نشان دهند و به گفته او قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. رهبر ایران در اشاره ای که به نظر می رسد به دفتر خودش مربوط باشد گفته است که دفتر هم باید ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه قرار دهد. پاسخ رهبر جمهوری اسلامی را باید واکنش احتمالی او به گزارش‌های درباره وجود پرداخت‌های بالا در نهادهای زیر نظر آقای خامنه‌ای مرتبط دانست. با وجود این پاسخ، رضا علیجانی احتمال بررسی دقیق عملکرد نهادهای زیر نظر رهبر ایران در زمینه فساد مالی را اندک می‌داند.
آقای خامنه‌ای هم هرچند من زیاد خوشبین نیستم که عملیاتی بشه، اما حداقل روی کاغذ و در شفاهی و در حال زبانی پذیرفتن که این مبارزه با فساد در نهادهای تحت نظر ایشون هم اعمال بشه. هرچند خب به هر حال تو سپاه مسئول سپاه میگه من مسائل حفاظتی به من اجازه نمیده حقوقم رو اعلام بکنم، بعید به نظر میاد که دولت بتونه در اونجا مداخله بکنه و این مجوزی که آقای خامنه‌ای داده بیشتر شبیه یک تعارف و شعار سیاسی بیش نخواهد ماند.
ماجرای حقوقهای بالا به جریان دامنه‌داری تبدیل شده است که رسانه‌ها و چهره‌های مخالف دولت حسن روحانی اطرافیان رئیس جمهوری ایران را از جمله افراد دخیل در آن می‌دانند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به صراحت حسین فرید برادر رئیس جمهوری ایران را در انتصاب علی صدقی مدیر عامل برکنار شده بانک رفاه کارگران مؤثر دانسته است.
ما یک پرونده سنگینی قبلا که ایشون رئیس بانک ملی بود تشکیل دادیم، پرونده الان در دادسرا مطرح هستش. آقای فریدون، حسین فریدون اصرار کرد به من که این آقا بیاد رئیس بانک رفاه کارگران، که من به شدت مخالفت کردم و گفتم ایشون پرونده سنگینی داره، ولی متاسفانه با اصرار ایشون و لابی ایشون این شد رئیس بانک رفاه کارگران.
بانک این اظهارات با تکذیب حسین فریدون مواجه شد، اما نشانه آشکاری از بالا گرفتن حملات به رئیس جمهوری ایران محسوب شد. رضا علیجانی درباره این حملات و میزان موفقیت مخالفان در آن میگوید:
در افکار عمومی میشود گفت که به هر حال تا حدی به نتیجه رسیدن، ضمن اینکه بایستی شفاف سازی بشه. یعنی فساد در از طرف هر جریان سیاسی هست، یا استفاده از رانت قدرت از سوی هر شخصیت سیاسی از هر جریانی که هست بایستی مورد توجه قرار بگیره. حداقلش این هست که دولت اگر شفاف سازی در این رابطه نکنه، اگر تخلفی صورت گرفته که هنوز اثبات شده نیست، با تخلف برخورد نکنه به ضرر دولت خواهد بود. هرچند به نظر میرسه که دولت دست پرتری داره جریان اعتدالی نسبت به فسادی که در جریان مقابل هست، اما همونگونه که مشاور امنیتی آقای روحانی در یک متن مجازی نوشته بود قلب خسته تدبیر، به نظر میرسه که دولت اونچنان نفسی برای کشمکش و مقابله در این حوزه ها نداره و این خب به نفع دولت نخواهد بود. هرچند تا انتخابات ریاست جمهوری سال بعد ما شاهد کشمکش های بیشتری در این حوزه قطعا خواهیم بود.
در تحولی دیگر مرتبط با ماجرای فیش های حقوقی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی روز شنبه تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی را تایید کرد، اما گفت این کار پیشنهاد دولت یا مجلس نبوده است. مجلس ایران قرار است طرحی برای محدود شدن سقف پرداخت حقوق مدیران به میزان 10 میلیون تومان در ماه را بررسی کند.
استعفای دست جمعی در صندوق توسعه در ادامه جنجال حقوق‌های نجومی بابک غفوری‌آذر گزارش می‌داد. شما در مورد این استعفاها و خبرهای مرتبط با این حقوق‌ها چه فکر می‌کنید؟
سخنم با آقای خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه است. حالا که به خواسته ایشون میخوان انقلابی عمل بکنن، لطفاً اول از همه با آقای مرتضوی که خلافش بر همه ثابت شده انقلابی عمل کنن، دستورش رو صادر کنن و نتیجه رو به عموم مردم برسونن.
سردار سلامی فرمودند که ما 100,000 موشک در جنوب لبنان برای نابودی اسرائیل مستقر کردیم. بزرگوار، آیا سزاوار است از جیب مردم درمانده ایران این همه اسلحه خریداری شود؟ و بر فرض محال اگر اسرائیل را نابود کردیم، چه منفعتی نصیب ملت بزرگوار ایران می‌گردد که به آن افتخار کنیم؟
به اطلاع سازمان حقوق بشر برسانم چند سال از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در وضعیت زنده به گور هستند. تا به حال چه اقدام عملی کردید؟ فقط هر چنگاهی اعلام میکنید این عمل محکوم است. آیا بعد از محکومیت متهم نباید حکم اجرا شود؟ پس چرا اقدامی تا کنون نشده است؟ این حسد خانگی شیوه عمل نابودی مخالفین است تا سرنوشت آنها مثل آیت الله منتظری بشود و بعد هم اعلام کنند که در اثر سکته قلبی درگذشته است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با تاکید بر اینکه ارسال پیامک تهدیدآمیز و مشکوک باعث ایجاد نگرانی در اهالی رسانه شده از وزارت اطلاعات و پلیس فتا خواسته منشأ این پیامک ها رو شناسایی کنند. موضوع این هست که تعداد زیادی از فعالان سیاسی اجتماعی و روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه اسمس های تهدیدآمیزی رو دریافت کردن که از اونها خواسته شده ارتباطشون رو با به گفته این پیامک های عناصر معاند خارج از کشور قطع کنند. از فرین عاصمی بشنویم.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که هیئت نظارت بر مطبوعات نهاد متولی رسانه هاست و سایر نهادها حق دخالت در این حوزه را ندارند. آقای مطهری گفت معنی ندارد که پیامک‌هایی به گفته او تهدیدآمیز به شکل مشکوک برای اهالی رسانه ارسال شود، بلکه چنین اقدام‌هایی باید به طور آشکار از سوی مراجع قانونی مشخص انجام شود. نایب رئیس مجلس ایران همچنین از پلیس فتا و وزارت اطلاعات خواست که به سرعت منشأ این پیامک ها را شناسایی و ضمن اعلام نتیجه به مردم و رسانه ها خاطی یا خاطیان را به قوه قضایی معرفی کنند. آقای مطهری اعلام کرده که در صورت لزوم این موضوع در مجلس پیگیری خواهد شد. بر اساس گزارش ها صدها نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و روزنامه نگاران روز پنجشنبه پیامک تهدیدآمیزی را از 4 شماره تلفن شخصی دریافت کردند که از آنها میخواست ارتباط خود را با به گفته این پیامک عناصر معاند خارج از کشور قطع کنند. پیشتر محمد علی وکیلی نماینده مجلس و مدیر مسئول روزنامه ابتکار ارسال این پیامک ها را نشانه هرج و مرج قانونی دانسته و خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال آنها شده بود. بعضی از دریافت کنندگان این پیامک تصویر پیامک ارسال شده را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند. مقام‌های امنیتی، قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی تاکنون درباره منشأ و علت ارسال این پیامک‌ها توضیحی ارائه نکردند. پیشتر وبسایت زیتون نزدیک به اصلاح طلبان هم اعلام کرده بود که بعضی از نهادهای وابسته به دولت حسن روحانی از جمله دفتر وزیر اطلاعات، وزارت ارشاد و دفتر سخنگوی دولت از ارسال چنین پیامک‌هایی اظهار بی‌اطلاعی کردند. به گفته وبسایت زیتون این برای اولین بار است که پیامی از این دست از طریق شماره تلفن‌های شخصی فرستاده می‌شود و پیش از این پیامک‌ها از اس‌ام‌اس سنتر ارسال می‌شد. در سال‌های گذشته و به ویژه بعد از آغاز موج اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد با ارسال پیامک‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هشدار می‌داد. وزارت اطلاعات ایران در سال 88 همچنین عقد قرارداد و اخذ امکانات توسط افراد و مؤسسات ایرانی از 60 بنیاد و مؤسسه خارجی را ممنوع اعلام کرده بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بله، همراه شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شب گرم تابستانی. اگرچه بعضی از چهره‌های سیاسی از بازگشت محمود احمدی نژاد به قدرت به عنوان کابوس یاد می‌کنند، اما او در چند ماه گذشته فعالیت سیاسیش را دوباره شروع کرده و در شهرهای مختلف ایران سخنرانی می‌کند. بعضی از اصولگرایان اما گفتند از احمدی نژاد حمایت نمی‌کنند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
آیا محمود احمدی نژاد قصد بازگشت به عرصه سیاسی ایران را دارد؟ در تازه‌ترین واکنش‌ها محسن کوهکن نایب رئیس جبهه موسوم به پیروان خط امام رهبری به وبسایت خبر آنلاین گفت در شرایط کنونی احتمال حمایت اصولگرایان از محمود احمدی نژاد صفر است، زیرا به تعبیر او احمدی نژاد منتقدین بسیار جدی در بین اصولگرایان دارد. اما آقای کوهکن گفت معلوم نیست در آینده چه شرایطی پیش آید. تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس هم حمایت اصولگرایان از احمدی نژاد را در انتخابات بعدی ریاست جمهوری صفر می‌داند.
هست. الان اصولگره ها یه بخششان در حقیقت با آقای روحانی نظر دارن. آقای روحانی هم کمک کرد که آقای لاریجانی رئیس مجلس بشه و آقای عارف جا گذاشت. چون آقای روحانی مطمئنه که در هر حال اصلاح طلب ها باید ازش حمایت کنه. آقای روحانی رأی اصولگره ها رو میخواد بخشش رو. اینه با حمایت از آقای لاریجانی تقریبا به دست آورده. و اینکه اصولگره ها با چه آقای لاریجانی برن پشت آقای احمد نژاد اونم صفره. در این صورت احمد نژاد میتواند کاندیدای افراد راست افراطی باشه که اونام نمیان این ریسک به راحتی انجام بدن. اما این مانورهای احمد نژاد تاثیر داره. یکی که رشد پوپولیسم رو میبره بالا. ولی از یه طرف دیگه احمد نژاد با این کارهای خودش احتمال محاکمش رو عقب میندازه. تو خلاصه در دولت آقای احمد نژاد الا ما شاء الله تخلف اقتصادی صورت گرفته و خیلی مشکلات با ایجاد کرده و به عنوان مرد فعال در صحنه امکان محاکمش از بین میره. و یک نکته مهم متاسفانه در سیاست در ایران سن بازنشستگی نداره و سیاست مدارا میخوان تا آخرش باشم.
تقریبا یک سال دیگر تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری باقی مانده و برخی از چهره‌های اصلاح طلب نامزدی محمود احمدی نژاد را منتفی می‌دانند و برخی هم درباره حضور مجدد او اعلام خطر می‌کنند و معتقدند او تنها کسی است که می‌تواند رقیب جدی برای حسن روحانی باشد. صدای صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران که در شبکه‌های مجازی منتشر شده.
اصولگرایان باید به سوال خیلی خیلی سرنوشت‌ساز پاسخ بدن، به خصوص بعد از شکست هولناکی که اصولگرایان تو هفته اسفند دریافت کردن. اون سوال این استش که آیا ما می‌خواهیم در انتخابات 96 پیروز بشویم یا نه. خب اگه بخوایم حضور جدی داشته باشیم با کی؟ با علی لاریجانی، با سعید جلیلی، با علی اکبر ولایتی، با عداد عادل، با کی ما می‌خوایم بریم جلو و رأی جمع بکنیم؟ حالا صرف نظر از اینکه در مقابل روحانی باید بایستیم، هیچ کدوم اینا نمیتونن ما شکست سنگینی خواهم. تنها کسی که میتواند تو جناح راست اصلاح طلبان رو، روحانی و عارف رو به چالش بکشه فقط احمدی نژاد هستش.
با وجود سکوت چند سالی احمدی نژاد بعد از شروع به کار دولت حسن روحانی، او در طول ماه‌های گذشته فعالیت سیاسی خود را به طور چشمگیری در تهران و برخی استان‌ها شروع کرده است. با وجود این فعالیت‌ها، عبدالرضا داوری از یاران نزدیک رئیس جمهور سابق ایران بر اساس آنچه که از او در شبکه‌های مجازی منتشر شده می‌گوید، احمدی نژاد تا این لحظه قصد ورود به انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
با توجه به آنچه که ما تا این لحظه از آقای دکتر احمدی نژاد میدانیم و از ایشان شنیده ایم، آقای دکتر احمدی نژاد واقعا امروز و در این لحظه‌ای که ما با هم صحبت میکنیم برنامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری 96 و کاندیداتوری در انتخابات ندارن.
اگرچه فعالیت سیاسی احمدی نژاد دوباره شروع شده، اما او برای بازگشت به عرصه سیاسی امروز ایران به ویژه ریاست جمهوری با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
در جریان عمومی اصولگرایان اعتماد زیادی به آقای احمدی نژاد دیده نمیشه. دلیل عمده اون این هست که آقای احمدی نژاد در دوره‌ای در واقع انقدر اصرار کرد بر دیدگاه‌های خودش که به مقابله در برابر آقای خامنه‌ای انجامید. بنابراین فکر می‌کنم نه فقط اصولگرایان اعتماد زیادی به احمدی نژاد ندارن، بلکه حتی جریان‌های تندرو هم می‌دونن که نمیتونن از نمایش تبلیغاتی آقای احمدی نژاد برای انتخابات استفاده بکنم، برای اینکه به هر حال بسیاری از مشکلاتی که در سالهای اخیر برای کشور به وجود اومده نتیجه سیاست‌هایی هست که در دوره آقای احمدی نژاد دنبال شده. بنابراین به نظر میاد بیشتر گروه‌های هوادار آقای احمدی نژاد به عنوان یک ابزار فشار بر دولت عمل خواهند کرد تا اینکه یک جریان اصلی که بتونن اداره بکنن تحولات سیاسی در ایران رو.
اگرچه برخی از سیاستمداران در ایران بازگشت احمدی نژاد را در حد صفر می‌دانند، اما در عرصه سیاسی متغیر و پیچیده ایران در حد صفر امر مطلقی نیست و هر لحظه یک امر غیر منتظره معادلات سیاسی روز را تغییر می‌دهد.
با اینکه بعضی از اصولگرایان گفتن که از احمدی نژاد حمایت نمی‌کنند، اما گفته میشه او فعالیت‌های سیاسی خودش را شروع کرده و سفرهای مختلفی رو هم در شهرهای ایران داشته. وحید پوراستاد در این مورد گزارش میداد. یک گزارش دیگه بشنویم در مورد علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، که بدون افزودن هیچ کلمه‌ای اعلام کرده این شورا در حال حاضر نمیتونه درباره رسیدگی به موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارشی ارائه بده. این سه چهره شاخص اعتراضهای سال 88 از بهمن سال 90 بدون محاکمه در بازداشت خانگی به سر میبرند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از مشاور میرحسین موسوی و دو تن از کسانی که تجربه حسر پدرانشون رو پشت سر گذاشتن خواسته که در مورد تازه‌ترین گفته‌های آقای شمخانی اظهار نظر کنند.
شورای عالی امنیت ملی ایران در حال حاضر نمیتواند درباره رسیدگی به موضوع حسر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش بدهد. این تازه ترین گفته علی شمخانی دبیر این شوراست. بدون توضیح بیشتر در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری ایلنا که عصر جمعه از او نقل شد، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد سه چهره شاخص اعتراضهای سال 1388 از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند و هیچ تلاشی برای رفع عصر آنها نتیجه نداده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس، در واکنش به تازه ترین گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره حصر این سه نفر میگوید:
اگر که اقدام قانونی و قابل دفاعی صورت گرفته بود، قطعا آقای شمخانی همین توانستون رو به اطلاع مردم برسونه. مثلا این آنچه که اتفاق افتاده نه از نظر سیاسی و نه از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. مقامات زیرق توانایی پذیرش مسئولیت رو ندارن. آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کسی که مسئولیت اولیه و اصلی این کار رو بر عهده داشته در یک بن‌بست قرار داره، بن‌بست خودساخته که تمایل به خروج از اون هم نداره.
مهدی کروبی هم در فروردین ماه در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور نوشت: چون رفع حصر در اختیار رئیس جمهور نیست، به جاست آقای روحانی از آنچه او حاکمیت مستبد نامیده بود بخواهد او را علنی محاکمه کنند. با گذشت بیش از 6 سال از حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، هیچ نهادی در جمهوری اسلامی ایران حاضر به پذیرش مسئولیت حصر آنها نیست. احمد منتظری در قم که با جزئیات تجربه حصر 5 ساله پدرش آیت الله حسین علی منتظری مرجع تقلید در گذشته شیعیان آشناست، میگوید:
حتی حاضر نیستن بگن مسئول مستقیم این کار کی هست. کلمات متناقض میگن مسئولین جمهوری اسلامی. بسیار باعث تاسفه و از هر جا برگردن منفعته. یعنی الان همین الان برگردن بگن فلان شخص تصمیم گرفته ایشونو محصور کنه. اگه راست بگن این بیشتر قابل قبوله تا یک دروغی بگن که بعد از اون هزار تا دروغ بگن تا اون دروغ اولی رو توجیه کنن. الان انواع و اقسام حرفا زده شده، اولا برای اینکه چه کسی مسئول این کار هست. حتی یه وقتی میگفتن محاکمه شده، باز گفتن محاکمه نشده و برای آبروی جمهوری اسلامی بسیار مسئله زشتی شده و امیدوارم هر چه زودتر این رو جبران کنن.
از سوی دیگر حسن شریعت مداری که در دهه نخست انقلاب تجربه حصر پدرش آیت الله کاظم شریعت مداری مرجع تقلید شیعیان را تا پایان عمر پشت سر گذاشته، میگوید تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران میتواند مشکل گشای مسئله حصر شود.
این که آقای شمخانی رفع تکلیف میکنه در این مورد خود نشان بارزی از این است که تا آقای خامنه‌ای شخصا دخالت نکنه این مسئله قابل حل.
اما به نظر اردشیر امیر ارجمند تلاش نمایندگان مجلس بی اثر نخواهد بود.
در چنین شرایطی که نقش مجلس اهمیت خاص خودش رو پیدا میکنه، مجلس جدیدی که با نمایندگان جدید آمدن، مخصوصا نمایندگان اصلاح طلب که با این قول آمدن به مجلس که مسئله هست رو دنبال بکنن و وظیفه نمایندگان هستش که این مسئله رو دنبال بکنن و شرایطی فراهم بکنن که شورای عالی امنیت ملی هم بتونه واقعیت مسئله رو عوام بکنه و یک بار این مسئله ناروشن رو در تاریخ سیاسی اخیر ایران روشن بکنه.
تابستان سال پیش علی مطهری که اینک نایب رئیس دوم مجلس دهم است، گفته بود رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیداری ضمن مخالفت با محاکمه آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به او گفته جرم آنان بسیار بزرگ است. گفته ای که یادآور ابراز نظر حسن شریعت مداری است.
این هم دایر است اظهار پشیمانی آقای میرحسین موسوی و کروبی و ارضاء حس انتقام‌جویی آقای خامنه ای که آقای موسوی و کروبی بعیده به چنین امری رضایت بدن. متاسفانه من راه حلی نمی‌بینم مگر اینکه آقای خامنه ای واقعا در این آخر عمر به این طرفت بیفته که دست از این لجبازی برداره و بیش از این حقوق افرادی را که در جمهوری اسلامی شخصیت‌های موثری بودن، بدون اینکه بخوام ارزش‌گذاری بکنم، برای اینکه من با اغلب راه‌های این عزیزان هم موافق نبودم، ولی به هر صورت از دید شخصی که در درون این نظام هست، اینا افرادی هستند که خدمات برجسته‌ای به این نظام کردن و مگر اینکه آقای خامنه‌ای به طرف بیفته که اینها رو آزاد.
اما احمد منتظری میگوید حلال مشکل فعال شدن شهروندان معترض به حصر است.
من فکر کنم اعلام نظر مردم در چه شبکه‌های مجازی و چه در مجامع عمومی که برپا میشه بسیار میتونه مؤثر باشه. یعنی مسئله نباید فراموش بشه، باید دائم گفته بشه. 3 نفر از مسئولین بلندپایه بدون حق دفاع محکوم شدن و الان 2000 روز هست که به خاطر یک جرم نکرده دارن مجازات میشن و مردم میتونن با حضور خودشون و اعلام نظر در هر جایی که میتونن و تکرار اون به رفع این سرعت ببخشن.
باید دید با حساسیت نهادهای زیر نظر رهبر به درخواست رفع حصر تا چه حد پیشنهاد احمد منتظری به شهروندان با اقبال آنان روبرو میشود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده این شورا نمیتونه در خصوص رسیدگی به موضوع حصر رهبران اعتراضات سال 88 گزارشی ارائه بده. این موضوع گزارشی بود که همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده بود.
نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در اعتصاب قضاست.
کار را به جای رساندن که برای گفتگو تلفنی با بچه ها خودش ناچار اعلام اعتصاب قضا کنید.
ادامه انتقادها از صدور حکم 444 ضرب شلاق برای یک وبلاگ نویس.
شلاق زدن شکنجه است.
من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه رو هم خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید تا ساعت آینده. اما شب ورزشی پر جوش و خروشی رو در پیش داریم. رقابت پرطرفدار فوتبالی یورو 2016 رو خواهیم داشت و همطور یک مسابقه والیبال که ایران در اون سهم داره. همراه بشیم با فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا که روی خط تلفن ماست از آلمان. از بازی والیبال شروع کنیم آقای غریب. بین ایران و ایتالیا دومین بازی تیم والیبال ایران هست که بعد از البته برد دیشب که صربستان رو برد. میتونید برامون کمی توضیح بدید در مورد بازی امشب؟
هفته سوم خانم اسدی لیگ جهانیه که دیروز همونجور که شما اشاره کردین توی ماراتون 5 گیمه تیم ملی والیبال ایران تونست شگفتی آفرین بشه و 3-2 تیم بدون شکست صربستان رو شکست بده. و هرچند که ایران تیم والیبال ایران فرصت رسیدن به مرحله بعدی رو به خاطر نتایج 2 هفته اول از دست داده، اما 2 بازی دیگه امشب با ایتالیا و فردا شب با آرژانتین از نظر حیثیتی و همچنین واسه آمادگی تیم ایران تو بازی المپیک از نظر ورزشی ها میتونه مثبت بشه. الان جدولی که من نگاه میکنم، در جدول 12 تیمی که در سطح 1 جهانی والیبال دارن بازیاشون رو انجام میدن، تیم ایران قبل از بازی امشبش مقابل ایتالیا بله در رده 8 ایستاده، صربستان تیم اوله، برزیل دوم، آمریکا سوم، فرانسه چهارم، ایتالیا پنجم، روسیه ششم، بلژیک هفتم، پایین‌تر از ایرانم آرژانتین، لهستان، بلغارستان و استرالیا قرار دارن که این بازی‌ها هم فردا یک شنبه به پایان خواهند رسید.
بله، در کنار ماجراهای مربوط به مسابقات والیبال لیگ جهانی 2016، اما یورو 2016 هست. مسابقات فوتبال ایتالیا آلمان رو در پیش داریم. در مرحله 1/4 ساعت 11:30 شب به وقت ایران خواهد بود بازی. در مورد این بازی هم برای ما توضیحاتی بدید آقای غریب.
در ورزشگاه شهر بردو با قضاوت آقای ویکتور کاسای داور سرشناس مجارستانی، خانم اسدی، در مورد آلمان و ایتالیا بازی فوتبال این دو تیم سنتی اروپا و جهان کلن که قدر قدرت جهان هستن خیلی حرفای فوتبالی میشه زد. من از اینجا شروع کنم که آقای یواخیم لو سرمربی آلمان طی 1-2 روز گذشته در تمرینات این تیم با خط میانیش و مهاجماش برای باز کردن دژ مستحکم دفاع ایتالیا تمرین میکرد، جایی که بونوچی، کیلینی و باتزالی 3 تا دفاع متمرکز به ایتالیا بازی میکنن. پشت سرش جیجی بوفون دروازه‌بان سرشناس ایتالیا رو داریم. گذشتن از این سد محکم خیلی سخته. آنتونیو کونته سرمربی ایتالیا با اتکا به این خط محکم دفاع دو تا مهاجم تکنیکیش پله و ادر برای هر حریفی خطرناک نشون داده. ایتالیا با پیروزی اسپانیا همه نگاه‌ها رو به سوی خودش معطوف کرده.
متشکرم از شما فریبرز غریب. خبرهای ورزشی رو شنیدید، اما بریم سراغ میزگرد هفتگی رادیو فردا. همراه بشیم با امیر مصدق کاتوزیان و بخش دیگه از برنامه دیدگاه‌ها رو بشنویم در مورد فعالیت دولت حسن روحانی در سال آخر. متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با آغاز این هفته وارد ماه پایانی سومین سال ریاست جمهوری حسن روحانی می شویم. کامیابی های دولت در این مدت بیشتر بوده یا ناکامی های آن؟ در سوی دیگر دستاورد مخالفان دولت بیشتر بوده یا شکست های آنان؟ تراز توان و ناتوانی دو سوی زورآزمایی در آستانه واپسین سال زمامداری دولت روحانی چه به ما نشان می دهد؟ بخت گسترش مدت زمان ریاست جمهوری حسن روحانی با رسیدن به دور دوم بیشتر است یا بخت بازگشت مخالفان دولت روحانی به کاخ ریاست جمهوری در پاستور؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش ها از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها: قاسم شعله سعدی، نماینده سابق دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران، کاظم کردوانی، جامعه شناس و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران در برلن، و سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای شعله سعدی، در ماه پایانی سومین سال ریاست جمهوری حسن روحانی برایند زورآزمایی ائتلاف اعتدالگرایان اصلاح طلبان چیه؟ در توازن قوا کدوم دست بالا رو داره؟
نید اگر که ساختار قدرت در ایران مورد توجه قرار بگیره، در واقع هیچ کدامشون، چون مرکز قدرت دست کسانیست که قدرت انتصابی رو دارن، یعنی مثلا نیروهای مسلح رو دارن، نیروهای امنیتی رو دارن، شورای نگهبان رو دارن، قوه قضاییه رو دارن. ساختار دموکراتیکی مثل کشورهای غربی نیست که شما بگید کی دست بالا دارن. اون بخش اندکش که مربوط به نهادهای انتخابی میشه، اینجا دیگه زورآزمایی ها خیلی خودشو نشون میده. تا چند سال پیش تقریبا یک جانبه در اختیار محافظ کاران بود. از سال 92 یک شکافی برداشت که آقای روحانی و قوه اجراییه رو گرفت و در انتخابات هفتم فند سال قبل هم انتخابات مجلس، دوباره مجلسی رو که به صورت تک قطبی در اومده بود به دو یا سه قطبی تبدیل کرد و بنابراین در این بخش اصلاح طلبا و اعتدالیون الان اکثریت رو دارن و محافظه‌کاران الان بهش اقلیت تبدیل شدن. به علاوه این که در مجلس کسانی بودن که جنجال آفرینی می کردن، مثل آقای رسایی، کوچک داده و اینا، از اول اینا رو صلاحیتشون تایید نشد، نتونستن بیان. مجلسی داریم الان که هم هویت سیاسی کمی داره، یعنی چون همه دونه دوشا رو زده بودن، بالاخره رده های چندم به مجلس راه یافتن و یه مجلس کم هویتی شده از این جهت، هرچند که نیروهای جنجال آفرین هم بگی درشون نیست و اون اقلیت محافظه کار هم به دلیل فقدان چهره های برجسته الان یک اقلیت ضعیفی هست و از این راه گذر میشه گفت که مجلس الان به یک مجلس دو یا سه قطبی، این که میگم دو یا سه، برای این هست که اعتدالیون، طرفداران دولت و اصلاح طلبان، اینها هم میشه قائل شد به دو فرکسیون، بعدشون هم میشه ائتلافشون رو در نظر گرفت و مجموعاً اون دو رو یک فرکسیون تلقی کرد.
ممنون آقای شعله سعدی. آقای کردوانی، تراز دستاوردهای ائتلاف حامیان دولت از سوی و اصولگرایان مخالف دولت از سوی دیگه در مدت ریاست جمهوری حسن روحانی چی بوده؟
در مقابل اصولگرایان یا تمامت‌خواهان، حالا هر اسمی که بگذارید، در مقابل جریان دولت، زیان این دو رو عرض میکنم. اصولگرایان هیچ دستاوردی تو این زمان بعد از ریاست جمهوری رسیدن آقای روحانی نداشتن و دولت به رغم همه مشکلاتی که داشته و روی مملکت ویرانه و در آستانه ورشکستگی و در آستانه حتی جنگ تونسته مملکت رو جمع جور بکنه. بالاخره گرانی و همین حرفا طبیعتا زیاد هست، ولی
کاری که کرده حداقل این بودی که از اون تورم توسعه مهار بکنه، به یه معنا گویا به یه رقمی برسونه، نه اینکه ضعف نداره، نه اینکه مشکلات نیست، نه اینکه گران نیست، ولی به هر جهت دستاوردهای دولت روحانی در همین زمانی که بوده در مقایسه با طرف مقابل و دوران احمدی نژاد اصلا غیر قابل مقایسه است. به هر جهت تونسته این مملکت رو از یه وضعیت بسیار حاد شکننده نجات بده، گرچه کماکان این اوضاع شکنندگی در جامعه ایران واقعیت ایران رو تهدید میکنه.
بسیار خوب آقای کردوانی. آقای برزی، نقطه قوت و ضعف دو طرف معادله در این نزدیک 3 سال کدوما بودن؟ اعتدال گرایان و اصلاح طلبان در یک سو و اصول گرایان در سوی دیگه؟
اولا بگم جناب شورای سعدی فرمودن که مرکز قدرت انتصابی است و به معنای انحصاری است. من نظرم متفاوته، یعنی جناح‌های سیاسی رو بسیار قدرتمند در تعیین سرنوشت مردم در شرایط حاضر می‌بینم و از جمله جناح اعتدالی و اصلاح طلب رو با یک حضور زنده مستقل و مؤثر می‌بینم و البته به عنوان یک جریان سیاسی هم نقاط ضعف دارن و هم نقاط قدرت دارن. اگر توجه کنیم به جریان آقای روحانی، ببینید الان از نظر اینکه واقع بینی در سیاست مسلط شده، این یک نقطه قدرته، یعنی اصلاح طلب و از آرمان گرایی دور شدن، به معنایی به واقع بینی نزدیک شدن، حرکت سیاسی رو بر اساس امکانات موجود میسنجن، میپرسن که آقا امکانات چی هست، کجا وجود داره، چه تغییراتی میشه به وجود آورد. دیگه صرفا بحث ایدئولوژیکی و فلسفی و حقوقی نیست، بحث و گفتمان عاطفی و آرمانی نیست، بیشتر واقع بین شده مسئله. و یک نکته قوت دیگه برای ائتلاف روحانی به نظر من این که اصلاح طلب و رهبری عنصر اعتدالی رو پذیرفتن، یعنی آقا قبول کردن که رهبر ائتلاف به دست میانه روها و پراگماتیستا باشه. اینو خب ما 15 سال 20 سال پیش نداشتیم، ولی در انتخابات 92 داشتیم، در انتخابات 94 داشتیم. عارف به جای روحانی کنار رفت، حتی در برابر لاریجانی کوتاه اومد. خب این نکته فوق‌العاده مهمی در پیروزی ائتلاف روحانی بود. اما در مورد ضعف‌ها، به نظر من ضعف بزرگ ائتلاف ناتوانی بوده که یک برنامه برای طبقات فرودست، برای طبقات کارگر، برای طبقات پایین شهری تنظیم بکنه. ائتلاف روحانی، آقای روحانی با طبقه متوسط مدرن شهری رابطه خوبی داره، هم به لحاظ فکری هم به لحاظ عاطفی، اما این رابطه با طبقه کارگر وجود نداره. این ضعف بزرگ ائتلافیا بوده، ضعف بزرگ روحانی بوده. شما نگاه کنید رابطه قوی اصولگرایان تندرو رو با طبقات فرودست، بسیار قویه، روز کار میکنن، به زبان اونا صحبت میکنن، نیازاشون رو میبینن، اما ائتلاف اعتدالی نتونسته با طبقات فرودست یک رابطه عاطفی و فکری برقرار بکنه و پاش لنگ میزنه.
حالا در دنباله بس بیشتر این موضوع رو میشکافیم آقای برزین.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شعله سعدی، در کمتر از یک سالی که تا انتخابات ریاست جمهوری باقیه، محور برنامه هر کدوم از دو جناح رقیب چی میتونه باشه یا چی باید باشه برای تقویت جناح خودش؟
به نظرم روحانی به 3 دلیل عمده انتخاب شد. یک، اشتباه محاسباتی شورای نگهبان در تعیید صلاحیت ایشون. دوم، حضور مردم بود که پیش بینی میشد که مردم با تجربه سال 88 دیگه حضور کمتری داشته باشن و بایکوت کنن، اما در یک اقدام خودجوش مردم حضور گسترده پیدا کردن. و سومین عامل این بود که حکومت ترجیحش این بار برگزاری آرام و بی سر صدای انتخابات بود، نه لزوما حضور مثلا حد اکثری، زیرا می ترسید که حوادث 88 تکرار بشه و این بار قابل کنترل نباشه. در آرام دستکاری صورت نگرفت و لذا نتیجهش این شد که حالا آقای روحانی برنده شد. اما ما تجربه‌ای داریم که یک بار فقط 2 نفر صلاحیتشون تایید شده، آقای رفسنجانی و دکتر شیبانی، که اتفاقا دکتر شیبانی هم گفت من به رفسنجانی رأی میدم. و دفعه‌های دیگه بوده که مثلا فقط 4 نفر تایید شدن. چون دست شورای نگهبان هست، اونجوری نمیشه اطمینان داشت که مثلا از جناح‌های مختلف کاندیداتوریشون تایید بشه و ببینیم که حالا برای سال آینده چه تدارکی دیدن. اما ریاست جمهوری رو این بار شورای نگهبان میتونه مثلا صلاحیت 2 نفر رو تایید بکنه، 3 نفر رو تایید بکنه از عوامل خودشون، و بنابراین سازوکار قانونی که فراگیر باشه متأسفانه وجود نیست. فقط باید
امیدوار باشیم که شورای نگهبان و نهادهایی که به شورای نگهبان ختم میدن واقعیت کشور رو در نظر بگیرن. اگر چنین باشه هم امکان ورود آقای روحانی هست برای بار دوم و هم اینکه به دلیل اینکه محافظه‌کاران شکست‌های متعددی رو تاکنون متحمل شدن شاید به عقل بیان و به جای اینکه مثلا محافظه‌کاران رو در دوئل با اصلاح طلبان می‌فرستند و شکست می‌خورن، پس اگر که نهادهای انتصابی جرأت بکنن این دفعه یک فرد مستقلی را مثلا صلاحیتش رو تعریف بکنم، دیگه من بعید میدونم امثال آقای روحانی بتونن رای بیارن.
بسیار خوب آقای شهرزادی. آقای کردوانی، بخت هر کدوم از دو جناح برای غلبه بر جناح دیگه در چه صورت افزایش میابه و در چه صورت کاهش؟
اگر اصلاح طلبا به تجربه های خودشون مثلا به دورانی که هم آقای معین رو کاندید کردن هم آقای مهرعلیزاده در واقع کاندید رو و اون دوران در واقع مجموع رأی اصلاح طلبا بسیار بیشتر از طرف مقابلش بود، ولی چون دو نفر از جناحشون کاندید شد رأیشون شکسته شد و عملا اون دوران نتونستن پیروز بشن.
آقای کروبی هم بودن.
بله در واقع این سه جریان، ولی آقای کروبی یه برخورد دیگه اصلاح طلبا هستن داشتن بشه، برشون کاملا مخالف بودن. بجد این تجربه سنگینی بود در واقع اون دوران و من فکر میکنم امروز با توجه به صفحه شطرنج سیاسی حکومتی، بیرون از حکومت نمیگم، اون چیزی که در درون حکومت توی صفحه شطرنج هست، کسانی که در درون اصلاح طلبان میتوانند یه نوع نماد باشند و مردم به دورشون جمع بشن رو شورای نگهبان اجازه ورود نخواهد داد. این که منظورم کسایی نظیرهای خاتمیه. در نتیجه من تصورم این نیست که اصلاح طلبان چهره ای داشته باشند که اون چهره بتواند آرای مردم رو به دور خودش جمع بکنه. عاقلانه ترین کار این خواهد بود که دوباره همون ائتلاف دوره گذشته، یعنی ائتلاف جریان اصلاح طلب با جریان میانه رو، یعنی آقای حسن روحانی، همون عمل رو بکنه، دور حلقه جریان روحانی گرد بیان و تمام نیروشون هم بزنن رو اون و رعیا رو نشکنن و طرفیگی هم والا در بس من فکر کنم بعدا صحبت بکنیم. جریان احمدی نژاد و حرکتی که یه بخش از اصولگراها بخوان با آوردن به هر به یه معنای نام احمدی نژاد و کشیدن پای احمدی نژاد به این ماجرا باید خیلی به اون دقت کرد. به نظر من میاد که اگر اصلاح طلبا و جریان دولت که طبیعتا اون وقت کسانی مثل جنرال لاریجانی اینا میان پشت این حرکت، همون آلترناتیو دوره گذشته باید باشه، منتها از حالا تا انتخابات آینده ریاست جمهوری مسئله اصلی این باید باشه که توضیح بدن که چرا تا کنون دولت روحانی نتوانسته به تمام اون شعارهایی که زمان انتخاباتش داده عمل بکنه، یعنی ناتوانی های دولت رو نشون بدن که بخش زیادی از این ناتوانی ها خارج از اراده دولت بوده به علت وضعیت خاص جامعه ایران، فشارهایی که از منابع پرنفوذ قدرت روی دولت بوده و تمام مسائلی که ما میشناسیم، این رو باید توضیح بدن به مردم. من فکر میکنم اگر چنین ائتلاف دوباره شکل بگیره دوباره آقای روحانی برنده این ماجرا خواهند بود.
ممنون. اینجا یه تفاوت نظر من مشاهده کردم بین حرف شما آقای کردوانی و حرف آقای شعله سعدی، حالا در آینده احتمالاً بیشتر باز میشه. آقای برزین، در پاسخ به پرسش قبلی شما اشاره کردین که در رقابت میان دو جناح جذب توحیدستان از سوی و حالا علاوه بر اون جذب نظر اقوام در استانها از سوی دیگه مؤثر و کارساز بوده. در این زمینه برنامه منظم هر یک از دو جناح چیه تا اونجایی که از لابلای موزگیری ها و تحلیل های هر یک برمیاد؟
ببینید در مورد سخنان دوستان، من فکر می‌کنم بیشتر به نظر آقای کردوانی نزدیک هستم که ائتلاف جاری حفظ خواهد کرد ائتلاف خودش و ائتلاف روحانی شرایط جاری رو، تا نظر جناب شعله سعدی که حضور افکار مستقل و احتمالاً غیر تشکیلاتی تشویق خواهد شد. در مورد برنامه منظم اجازه بدید من اشاره بکنم به برنامه ائتلاف. ببینید در قبال اصولگراها به خصوص، یعنی رابطه این چجور خواهد بود؟ اردوی اصولگراها یک اردوی نیرومند در صحنه سیاسی ایرانه و ائتلاف روحانی باید رابطهش رو تنظیم کنه با این اردو. مسئله اول رابطه با آقای خامنه‌ای به عنوان به هر حال یک عنصر محافظه کار
و من فکر میکنم که جهتگیری آقای خامنه‌ای در قبال ائتلاف روحانی در تحلیل نهایی مثبت باشه و میان روها هم از دوران خاتمی و هاشمی درس گرفتن که اصلاح طلبان بدون توجه به مواضع رهبری نمیتونن برنامه هاشون رو پیش ببرن. پس به نظر میرسه که زمینه تفاهم مشترک بین دو طرف وجود داشته باشه و بتونن با هم کار کنن. اما در مورد اردوی خود اصولگرایان باید اونا رو تقسیم کرد به اصولگرایان میانه رو و اصولگرایان تندرو. یعنی ائتلاف روحانی همونطور که دوستان اشاره کردن با میانه روها رابطه کاری مثبتی میتونن داشته باشن و قاعدتا این همکاری ادامه پیدا خواهد کرد و اینجا مشکل جدی و اساسی وجود نخواهد داشت. بزرگترین مشکل ائتلاف روحانی احتمالاً در برخورد با اصولگرایان تندرو بوده و هست و خواهد بود. یعنی اصولگرایان تندروی که در نهادهای شبه دولتی و رانتی حضور دارن، نفوذ دارن و گفته میشه که مثلا 80% اقتصاد ایران دست اینهاست، اینها درگیر با دولت بوده و هستند. اما نکته مهم اینجاست که این درگیری به درگیری اوریان و درگیری حزبی نینجامیده. یعنی هر دو طرف یک نوع خیشتنداری نشون میدن و طرفین نمیخوان که درگیری به درگیری حزبی برسه. قاعدتا ائتلاف روحانی یک روش پراگماتیستی و واقع بینی محض رو در قبال تندروها دنبال میکنه که به درگیری حزبی نرسه و من فکر میکنم برنامه سیاسی دولت به این شکل باشه، ائتلاف به این شکل باشه.
ممنون آقای برزی. آقای شعله سعدی، در محافل اعتدالگرایان و اصلاح طلبان صحبت از محوریت حسن روحانی بوده، چنان که در حرفای آقای کاظم کردوانی شنیدید در جایگاه نامزد آینده این طیف، و اینک در سوی دیگه در برخی محافل گفتگو از احتمال بازگشت محمود احمدی نژاد که آقای کردوانی به اون هم اشاره کردن به عنوان رقیب اصلی رئیس جمهور. چهره صاحب وزن دیگه هم مد نظر با توجه به گفته آقای سعید برزین؟
اولا آقای روحانی یک عنصر امنیتی بوده، قریب یک رو به قرن شاید نفر اول امنیتی کشور بوده. در داستان جنبش دانشجویی سال 78 ایشون در دماغ جمعه اصلا گفت معترضین محارب و این موازه روشن آقای روحانی بوده. منطقه ما از هفته مثلا جدیدی ولایتی رای دادیم به آقای روحانی، بنابراین تکلیف ما باید با آقای روحانی روشن بشه که حد انتظارمون از ایشون چی هست. و تو این سه سال هم در عالم حرف البته خوب بوده، ولی در عمل متاسفانه حتی موقعی که راجع به این خانم مینو خالقی هی گفت 18 تا نماینده زن دادیم، ولی پای حرفش نتونست وایسه و ایشون به مجلس راه پیدا نکرد. خیلی از وعده هایی که داده نتونست عمل کنه، که البته بخشش مربوط به سیستم هست و بخشش هم مربوط به این هست که خب به هر حال دولت ایشون هم یه دولت عملا امنیتی، تعداد قابل توجه از وزراش عناصر امنیتی و نظامی بودن، لذا این همچون خیلی ایدئال هم نیست. اما اینکه آقای احمدی نژاد هم بیاد بعید میدونم که تأیید بشه این بار، و شاید آقای خامنه ای و به هر حال مراکزی که با ایشون نزدیک هستن این بار مثلا یک شهامتی جرأتی از خودشون ابراز بکنن و چهره های مستقلی رو اجازه بدن تأیید صلاحیت بشن، و به جای اینکه مثلا تصمیم بگیرن کسانی که نظرشون به ایشون نزدیکتر هست ترجیح بدن که افراد لایق‌تری بیان تو میدان، اون وقت اصلا صحنه شطرنج و بازی تغییر میکنه. من در 92 هم خودم کاندیدا بودم، اتفاقا در دو تا مصاحبه که داشتم گفتم کاندیداتوری یک آدم مستقلی مثل من به نفع شخص آقای خامنه ای هم هست، اما به این توجه نکردن. الان ببینید با اینکه آقای روحانی در حد 7 فقط داره موضع گیری میکنه، کمتر موضعی ما شنیده ایم که آقای خامنه اعلان بکنه فرداش ایشون جواب متقابلی نده و بلعکس، و این وقت مردم و کشور رو تلف کردن هست. الان رکود بی‌سابقه در کشور حاکم هست، درسته که تورم مهار شده اما به قیمت رکود بی‌سابقه، و برجام هم هنوز واقعا نتیجه عملی نداشته. حتی من خود برجام هم خیلی به حساب دولت نمیذارم، بیشتر از دولت برجام رو به حساب آقای خامنه‌ای میذارم. اون موقعی که غرور خودش رو شکست و گفت که من نرمش قهرمانانه میکنم، که البته تحت تاثیر اون تحریم‌های کمرشکن بود. به هر حال من خودم هم کاندیداتوریم رو اعلام خواهم کرد، هرچند که ممکنه باز هم مثل دفعه‌های پیش رد بکنم، فکر میکنم کشور ما نیاز به یک چهره جدیدی داره که فارغ از زدمندهای گروهی و حزبی بتونه یک دولت کارآمد رو کار بیاره تا بتونه مشکلات کشور رو حل بکنه.
برنامه تحلیلی و میزگرد تبدیل به جایگاه اطلاع رسانی و خبر شد، چون آقای شعله سعدی گفتن که احتمال کاندیداتوری خودشون هم هست. آقای کردوانی، در جایگاه نامزد انتخابات سال آینده ریاست جمهوری، کدام چهره ها در ائتلاف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان مد نظر ترن، کدام چهره ها در میان اصولگراها و کدام چهره ها مثل آقای شعله سعدی در طیف مستقلان به قول خودشون؟
ببینید، این که مثلا شخص جناب شعله سعدی خودشون رو کاندید بکنن و خب از این موقعیت برای نظرات خودشون استفاده بکنن، خب حق هر کسی و از جمله حق ایشون. منتها بس بر سر این صفحه شطرنج سیاسی ایرانه و اینکه چه چیزی محتمل است و چه چیزی رو میبینیم. من نمیبینم امروز چهره مستقلی با عقبه سیاسی منسجمی که پشتش بیسته و بتونه یه حرکت اجتماعی به وجود بیاره چنین چیزی امروز در جامعه من. این یه واقعیت. این که دولت روحانی کلی مشکل داره، اینم یه واقعیت، خودشون هم میگن، اینم هیچ بحثی نیست. بحث بر سر این است که واقعیت جامعه ما میگوید که مثلا کسی مثل احمدی نژاد اگر دوباره بیارن، که من فکر میکنم یه سیاست بسیار حساب شده ایست برای به هم زدن خیلی از معادلات که باید خیلی روی این مواظبت کرد، باید دید مثلا تنها چهره ای که میتواند در میان اصولگرایان میان رو مطرح باشد کسی مثل شخص آقای علی لاریجانی، دیگه از اون بالاتر ندارد. اینها هم میدونن اگر مثلا آقای علی لاریجانی رو کاندید بکنن کسی نیست که بتونه پیروزی این انتخابات باشه. تماکان بر این نظرم که ائتلاف میان اصلاح طلبان و طرفداران دولت و اصولگراهای میانه رو بیشترین بخت رو برای ریاست جمهوری دوره آینده و شاید کم هزینه ترین و کم دردآورترین انتخاب در جامعه ایران باشه.
ممنون آقای کردوانی. آقای برزین، تا سال آینده اصولگرایان در چه صورت میتونن کلید کاخ ریاست جمهوری رو در دست بگیرن و در این صورت تکلیف ائتلاف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان و کلن حامیان پیشبرد توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران به انضمام مستقل ها چی میشه؟
دو تا نکته. منم با آقای کردوانی هم عقیدم که نامزدهای انتخاباتی باید با یک برنامه حساب شده و با یک پشتیبانی و یک عقبه سازمانی وارد بشن تا کشور دوباره گرفتار پاپولیسم و عوام‌زدگی نشه. اما برای 12 ماه آینده من دو تا سناریو رو میبینم. یعنی سناریوی اول این که موقعیت روحانی همچنین قوی بمونه، موقعیتش در پیشبرد برنامه‌هاش قابل توجه باشه، قوای موجی مقننه پشتش وایسن و در این صورت روحانی با یه دست قوی وارد مبارزات انتخاباتی آینده خواهد شد. نیاز این سناریو اینه که اوضاع اقتصادی تا حدودی عادی بشه، یعنی تورم بیاد پایین، قیمت‌ها ثابت بشن، نقدینگی کم بشه، پول نفت وارد سیکل سازندگی بشه و به اضافه افکار عمومی با بهبود نسبی اوضاع اقتصادی یه نفس راحتی بکشه، یعنی طبقات فرودست شهری، طبقات متوسط کارمندی، صاحبان سرمایه کوچک احساس امنیتی اقتصادی بکنن. در این شرایط ائتلاف روحانی صفبندی فعلیش رو حفظ خواهد کرد و میتونه مانع بشه که اصولگرایان بار دیگر برگردن به کاخ ریاست جمهوری. سناریوی دوم اینه که در 12 ماه آینده موقعیت روحانی تضعیف بشه، یعنی برنامه اقتصادیش موفق نباشه، شکست بخوره، بیکاری بره بالا، تورم بره بالا، قیمت‌ها افزایش پیدا کنن، کارآمدی دستگاه دولت بیاد پایین، مثل همین بحران‌های فساد در دولت افزایش پیدا بکنه. خب واضحه که اگه برنامه اقتصادی دولت به جای نرسه در یک سال آینده نتیجه نسبی مردم نارضایتی خودشون رو نشون خواهند داد. حالا تصور این که ائتلاف روحانی بتونه تمام مشکلات اقتصادی رو حل بکنه واقع بینانه نیست و من هم فکر نمی کنم که مردم شده انتظاری داشته باشن، اما باید یک موفقیت نسبی کسب بکنه و اگر نکنه جناح راست و به خصوص تندروها فرصت پیدا خواهند کرد، یعنی آقای احمدی نژاد و پایداری و اون طیف سیاست ایران که برن حالت تهاجمی بگیرن، حالا یا با شخص احمدی نژاد یا با تیپی مثل احمدی نژاد، و کشور میتونه یک بازگشت مجدد داشته باشه به پاپولیسم و عوامگرایی طبقاتی و سردرگمی در اوضوع اصلاح طلبی و ائتلافی. ولی کلید قضایا در واقع فرصت سیاسی نیست، بلکه در برنامه اقتصادی و کارآمدی دولته.
بسیار خوب آقای برزین. آقای شعله سعدی در حد 30 ثانیه فرصت داریم اگر شما نکته آخری میخواین بگین.
نه مطلبی نیست. من فکر میکنم مستقل ها که خب مثلا خود من یکی از شاخصینشون هستم باید دست به کار بشن و از این فرصت برای این که نه دولت واقعا کار قابل توجهی کرده و نه محافظه کاران، بنابراین در افکار عمومی اتفاقا زمینه برای نیروهای مستقل به شرطی که کارآمد باشن فراهم هست.
با سپاس از شما آقای قاسم شعله سعدی، آقای سعید برزین و آقای کاظم کردمانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.